أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به حول و قوه الهی در نظر داریم 90 شبهه از شبهات وهابیت که به مکتب غنی اهل بیت وارد می کنند، اون شبهات رو جواب بدیم و عمده شبهاتی که وهابیت به تابعین مکتب اهل بیت دارند شبهاتی است که افتراس، دروغه. یعنی واقعا شیعیان این نظریه رو ندارند، ولی با این حال تصمیم گرفتم که این 90 شبهه وهابیت رو جواب بدم تا بدانند که این شبهاتی رو که مطرح می کنند اینها قابل جوابه، اینطور نیست که بی جواب مونده. ولی خب متاسفانه با مطرح کردن این شبهات مستضعفین از شیعیان رو مورد تیررس قرار میدند و اونها رو در هر حال گول میزنند و با القای شبهه اونها رو از مکتب اهل بیت خارج میکنند و مردمی که ساده هستند، مردمی که از نظر علمی در یه سطح پایینی قرار گرفتند، مردمی که محب اهل بیتند، بعضی از جملات رو میارن، کلمات رو میارن، با اونها بازی میکنند، خطاب به شخص شیعی افترا میبندند و در نهایت میگن این دین ناقصه، این دین دروغه، این دین ساختگیه و اون بنده خدایی که دنبال سعادت هست گول اینها رو میخوره. لذا این دوره رو شروع میکنیم برای اونهایی که طالب حقن و اونهایی که میخوان مطالبی که وهابیت مطرح میکنه تا مردم رو گول بزند رو بدانند. من این مطالب رو مطرح میکنم. حدود 90 شبهه رو جمع‌آوری کردیم که این 90 شبهه در سالیان متمادی کسانی که با وهابیت برخورد داشتن، گفتگو داشتن، در هر حال مناظره یا جدل داشتن، اینها رو جمع کردند و در هر حال در جای خودش هر کسی به این شبهه ها جواب داده. اما خدا توفیق داد من بتوانم این شبهات رو به دست بیارم و طی مدت متمادی، معلوم نیست چقدر طول بکشه، آیا عمر ما وافی خواهد بود یا خیر، اون رو خدا می داند، اما با به حول قوه الهی و با کمک از ائمه اطهار روحی لهم الفدا و ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صدیقه شهید سلام الله علیها فاطمه زهرا کمک می جوییم، از اونا مدد می جوییم و به اونا توسل می کنیم و جواب تمام شبهات رو هم می دیم. و اگر هم اینها بگن که ما منابع شما رو قبول نداریم، فقط منابع خودمون رو قبول داریم، ما فقط از منابع خودشون روایت میاریم. توسل در لغت به معنی هر آنچه با او به دیگری تقرب جویدن رو میگم و وسیله، یعنی اون چه که سبب رسیدن به چیز دیگر و تقرب به اونه. جمع اون وسائل و در احادیث نیست به معنی تقرب به حضرت باری تعالی به کار رفته. اگر بخوایم خیلی ساده توسل رو معنا کنیم، توسل یعنی انسان چیزی رو بین خود و خدا قرار بده تا وسیله او باشه که خداوند عمل او رو مورد قبول یا حادثش رو برآورده کنه. این همون چیزی است که وهابیا میگن شرکه، در صورتی که قرآن کریم چیز دیگه میگه. قرآن کریم میفرماید که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له بهی، کسی که خدای دیگری رو مورد خطاب قرار میده، از او کمک میخواد او استمداد میخواد، او برهانی نداره، دلیلی نداره. او خداوند متعال برای وجودش برهان هست، برای حقانیتش برهان هست، برای اینکه معبود ماست و ما عبدیم برهان هست. اما اگر غیر از خدا رو تو دنبالش رفتی، او رو پرستیدی، از او کمک خواستی، مثل بود در زمان جاهلیت، خب این شرک قائل شده، این خودش مشرکه. چرا؟ چون غیر خدا رو فراخوانده، از غیر خدا کمک گرفته. خب وهابیت اینجا یه سائلی رو مطرح میکنن، پس چرا میگید یا حسین؟ چرا میگید یا علی؟ چرا استخاضه میکنید و از اینها کمک میخواهید؟ پس شما مشرکید. پس اولین مطلبی رو که وهابیت شبهه میکنن و در خصوص اون مطالبی رو ذکر میکنن و ما رو متهم میکنن، ما شیعیان اثناعشری رو، در مورد گفتن یا علی است، یا حسین، که استغاثه میطلبیم از اونها. خب شاید سوال بشه، خب این اشکالیه که وارده، شما جوابش رو چی میدید؟ اجازه بدید یه مقدمه رو ذکر کنم. یه موقع است ما میگیم یا علی، یه موقع است ما میگیم یا حسین، و اینجا غیر خدا رو در مقام الوهیت قرار دادیم. اینا که یا حسین میگن یا علی میگن که ما شیعیان اثناعشری نیستیم، ما که غیر خدا رو در مقام الوهیت قرار میدن. بله، اینا کسانی هستن که شرک رو مرتکب میشن و مشرکن، اما شیعیان اثناعشری که این رو نمیگن، یعنی قائل به الوهیت این افراد نیستن. یا علی که میگن، یا حسین که میگن، عمل به قرآن میکنن. یعنی اولا کسی غیر خدا رو در مقام الوهیت ما شیعیان اثناعشری قرار نمیدیم، ثانیا به قرآن تمسک میکنیم. قرآن چی میگه؟ وابتغوا الیه الوسیله. خب انسان برای چی به دنیا آمد؟ برای چی او رو خدا خلق کرد؟ خب برای چی ما باید کمک بگیریم؟ بر چه کاری؟ خدا میگه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مگه عبادت من کنن؟ یعنی عبادت من کنن یعنی چه؟ یعنی کاری کنن که من نزدیک بشن، مشغول اموری میشن که کم کم این امور اونها رو بالا میبره، از نظر معنویت جایگاه خوبی بهشون میده. خب از اون طرف هم خدا میگه وابتغوا الیه الوسیله، میایید در خونه من وسیله بیارید. خب این وسیله اردن وسیله چیه؟ خدا برای چی گفته وسیله بیارید در خانه ما؟ مگه نگفت که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؟ یعنی برای نزدیک شدن به خداوند متعال وسیله بیارید. یکی از موارد وسیله آوردن آن است که ما خدا رو عبادت کنیم، یعنی به خدا نزدیک بشیم. خدا رو درک کنیم، به مراتب معنوی والا برسیم. خب قرآن میگه که ما وسیله برای شما قرار دادیم در دنیا و به واسطه اون بیایید در خانه ما. در مورد حواریون حضرت عیسی، حضرت عیسی به حواریون چی گفت؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله. خب حضرت عیسی به جای اینکه از خدا کمک بگیره از کی کمک گرفت؟ از حواریین. آیه قرآن صریحه، میگه حضرت عیسی، حضرت عیسی رو که منکر نیستید شما وهابی ها، شما که حضرت عیسی رو قبول دارید، تو قرآن اسمش هست، نبی بود. خب این حضرت عیسی چی داره میگه به حواریین؟ مگه نمیتونست از خدا کمک بگیره؟ مگه نمیتونست از خدا امداد بگیره؟ چرا اومد به حواریین گفت کی مرا یاری میکند به سوی خدا؟ یعنی بیاییم دین خدا را یاری کنیم. خب از خود خدا بخواه، از خود خدا عیسی میخواست که دینش رو یاری کنه. چرا به حواریین اطلاق کرد که بیایید مرا یاری کنید در نصرت امر الهی؟ و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر شما رو به یاری طلبیدند باید به یاریشان برخیزید. خب این آیه قرآن رو شما مشاهده کنید، فی الدین و ان استنصروکم فی الدین، یعنی شما رو طلب کردن در نصرت دین، اونها رو یاری کنید. خب اینا نمیتونستن نصرت در دین رو از خدا بخوان، از کس دیگه نخوان؟ این آیه قرآن که صریحه در این مورد. قرآن میگه اگه اینا طلب یاری کردن برای دین، شما جوابشون رو بدید، یعنی یاریشون کنید. خب اونجا خدا مورد عتاب قرار میداد، میگفت از من نصرت بخواید، از کس دیگه نصرت گرفتن شرکه. خب این آیات قرآن دلالت بر این میکند که شما اشتباه میکنید. اگر بله اون کسی که ما ازش کمک میگیریم او رو در مقام اله قرار بدیم و الوهیت، بله درسته، اون شرکه و اون شخص مشرکه، اما ما که کسی رو مورد خطاب قرار نمیدیم و بگیم به او اله، الوهیت رو در او اعتقاد بهش داشته باشیم. نه، من میگم یا علی به قرآن عمل کردم، وابتغوا الیه الوسیله، یعنی یا علی ابن ابی طالب تو نزدیک به خدایی، تو انسان برگزیده بودی، هر آنچه ازت خواستن به خوبی انجام دادی، یک بنده به تمام عیار که دارای صفات کمال، به طوری که قاب قوسین او ادنا، من میام از تو میخوام که از اون خدایی که همتا نداره، از اون خدایی که تنهاست، یکتاست، احد، صمد، فرد، لم یلد ولم یولد، همه اینها تو رو واسطه قرار میدم که از او بخوای دست مرا بگیره. و بعد یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. اولا اون کسی رو که شما در خانش رو میزنید، حاجتی دارید، او رو اله قرار ندید، در مقام الوهیت قرار ندید. و الا اگر کسی دیگر رو هم خدا دانستید شما مشرکین و این کار شرکه و جایز نیست. لذا وقتی میگیم یا علی یا حسین، اصلا نیت ما این نیست که غیر خدا رو کسی رو در مقام الوهیت قرار بدیم، اصلا ما کمک داریم میگیریم، کما اینکه حضرت عیسی از حواریین کمک گرفت. و خواهم رسید که بعضیا زنده و مرده بودنشون فرق نمیکنه، همونطور که در خصوص پیامبر اکرم روایات فراوانی آمده. پس کسی که میخواهند با خدا خدای دیگر رو، و او را اله قرار میده، او برهان نداره، دلیل نداره. این کار کار شرکه، شخص مشرکه، ما اینو قبول داریم. ولی ما یا علی که میگیم، علی ابن ابی طالب روحی له الفدا رو که مقام الوهیت نمیدیم، امام حسین علیه السلام رو مقام الوهیت نمیدیم. و ابتغوا الیه الوسیله، خدا عز و جل الهه، تمام کون از آن اوست. اما یه سری با اطاعت خدا به خدا نزدیک شدن، واقعا خدا رو درک کردن. خب من میام به اون میگم آقا دعا کن خدا یه توفیقی به مام بده، این شرک شد، این شد مشرک، من که او رو اله قرار ندادم. همونطور که حضرت عیسی حواریین رو دعوت کرد برای نصرت دین، قرآن کریم میگه غیر از خدا رو اله قرار نده. یعنی چه؟ یعنی اگر غیر اله قرار دادی و امورت رو مرتب کردی با شخصی و او به تو کمک کرد، عیبی نداره، اشکالی نداره. لذا این امر که توسل مشروعه، بله مشروعه. خب یه نفر سوال میکنه آقا مشروعیت توسل و استغاثه از قرآن رو میخوام. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سوال میکنم رسول خدا، ما وقتی که میریم در خانهش بهش التماس دعا طلب میکنیم، رسول خدا رو خدا میدونیم؟ خب قرآن همینه داره میگه، و اگر آنان هنگامی که با ارتکاب گناه به خود ستم کردند نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر هم برای اونا طلب آمرزش می کرد، یقینا خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند. بله رسول خدا کسیست که مقرب به خداست، کسی است که برگزیده شده از طرف خداست، کسی است که در خانه خدا آبرو داره. لذا میام در خونش میگم یا رسول الله برای ما طلب مغفرت کن، خدا این رو گفته. خب چرا از خدا نمیخوای؟ خدا بگذر از گناه، خدا خودش گفته. ای رسول خدا اگه اومدن پیش تو گفتن بگو خدا از ما بگذره، از گناهان ما بگذر، بگذر از گناهانشون، خدا مهربانه میگذره. یعنی یا رسول الله اونا رو رد نکنی، نری بگید که آقا چرا پیش من اومدید، نه قبول کن از اونا. خب شما موارد دیگر رو بیایید تطبیق بدید رو این آیه قرآن، وهابی ها تطبیق کنید دیگه، به خدا اشکال کنید که خدایا چرا میگی برم پیش پیامبر، بگو بیام پیش خودت، بگو از تو طلب کنم. خدا این رو نگفته. خب شما به قرآن هم اشکال دارید. از همین جا وابتغوا الیه الوسیله معلوم میشه، یعنی پیامبر میتونه وسیله باشه نزد خداوند متعال. برم به رسول خدا توسل کنم، خواهم رسید حیاً یا میتاً تا خدا مرا بپذیره، هیچ اشکالی نداره. شما اگه میخواید به ما اشکال کنید که آقا بعد از وفات توسل و استغاثه به هیچ دردی نمیخوره، اگرم اینا رو شما خوندی آیه قرآنو و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، این مال زمان حیات پیامبره، نه بعد از مماتش. ما میگیم این خلاف حرف علمای شماست، علمای شما خلاف این حرف رو زدن. علمای شما میگن پیامبر اکرم چه مماتش باشه چه حیاتش باشه یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. براتون بخوانم، مالک پیشوای مالکی ها دارد که بدان که احترام و تعظیم پیامبر بعد از وفات ایشان لازم است. این بزرگ شماست، عامه، امام مالک این حرف رو زده، گوش بدین. همانطور که در زمان حیاتش لازم است. قاضی عیاض گفت این لزوم احترام پیامبر بعد از وفات سیره بزرگان و گذشتگان ماست. یعقوب ابن اسحاق بن ابی اسرائیل از ابن حمید نقل می کند، ابو جعفر منصور دوانقی با امام مالک در مسجد النبی بودند که امام مالک به او گفت در این مسجد صدای خود را بلند نکن. خوب گوش بدید، مگر نشنیدی که خداوند در قرآن کریم عده‌ای را به خاطر اینکه صدایشان را بلند کرده بودند تأدیب کرد؟ خب زمان پیامبر کجا؟ زمان امام مالک و دوانقی کجا؟ پیامبر از دنیا رفته بود. این حادثه بعد از شهادت و وفات پیامبره. ادامه میده مالک و بعد از آن آیه‌ای را بیان میکند که عده‌ای با صدای آهسته در محضر رسول خدا صحبت کرده بودند، خداوند آنها را ستایش کرده بود. منصور دوانقی از امام مالک سوال کرد من رو به قبله دعا کنم یا رو به قبر رسول خدا، کدام بهتر است؟ امام مالک گفت چرا روی برمیگردانی از کسی که وسیله تو و وسیله پدرت حضرت آدم نزد خداوند است تا روز قیامت، بلکه باید رو به قبر رسول خدا کنی و او را شفیع خود در نزد خداوند قرار دهی. خداوند می‌فرماید اگر به خودتان ظلم کردید و گناه نمودید و نزد تو ای رسول خدا آمدند و توبه کردند و از رسول خدا هم خواستند که برایشان طلب استغفار کند، در این صورت خداوند توبه آنها را می‌پذیرد. این رو ما نقل نمی‌کنیم، این امام شما در کتاب الشفا به تعریف حقوق المصطفی تألیف قاضی عیاض ابو الفض عیاض ابن موسی ابن عیاض در جلد دوم صفحه 288 نقل کرده. رو به قبر پیامبر و دعا کن و بخواه ازش. اینم افکار خود شماست، بزرگان شما هستن. و اما مورد دوم، آنقدر مورد براتون نقل کنم که خودتون پی ببرید که چقدر از علمای شما قائل بودند که آقا میتوان کمک خواست، میتوان استغاثه کرد از پیامبر اکرم و از دیگران که اهل بیت روح الهم الفدا هستند که اشاره خواهم کرد. این آقای قرطبی از علمای بزرگ تاریخ و تفسیر اهل عامه است. در کتاب الجامع لاحکام القرآن جلد 6 ذیل تفسیر آیه 64 سوره نساء ولو انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوك، ابو صادق یکی از تابعین از امیرالمومنین علی بن ابی طالب نقل میکنه که فرمود بعد از 3 روز که از دفن رسول خدا گذشته بود اعرابی آمد و خود را روی قبر ایشان انداخت و خاک بر سرش میریخ و میگفت ای رسول خدا و هرچه از خداوند گرفته بودی به ما رساندی، از جمله آیه‌ای که خداوند در اون فرمود اگه کسی به خودش ظلم کرد نزد رسول خدا بیاید تا ایشان برای او طلب استغفار کنند. من به خودم ظلم کردم و نزد شما آمده ام تا برای من طلب استغفار کنی. در اینجا بود که از قبر آن حضرت صدایی آمد که تو بخشیده شدی. آقا ما دیگه این روایت های شماست، عامه وهابیت، این روایت شماست، قرطبیه، قرطبی ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن ابی بکر جامع لاحکام القرآن معروف به تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 439 نقل میکند به این که در هر حال یک کسی آمد و رو قبر پیامبر خودشو انداخت و توبه کرد و بعد صدایی آمد از قبر که توبت رو قبول کردم. البته شماها این روایت رو کم کم از کتابا برخواهید داشت، چون این حقایق تو کتابای شما هست و شما نمیتونید جوابگو بشید. فقط وقتی یک شیعی مستضعف فقیر از نظر علمی رو مشاهده میکنید شروع میکنید به دیکته کردن بعضی از آیات قرآن و از ظاهر اون یه برداشتی میکنید که این برداشت همش برداشتای شخصی خودتونه، به منافع خودتونه. ابن ادریس قرافی مالکی از بزرگان عامه است که در کتاب الذخیره باب 11 نحوه رفتن به ذریح رسول خدا را بیان میکنه. از رسول خدا روایت شده که فرمود هر کس قبر مرا زیارت کند شفاعتم بر او واجب است و هر کس قبر مرا زیارت کند بهش بر او واجب است. چی شد؟ وهابیت. کلام پیامبره، اونم کی؟ ابن ادریس نقل کرده، قرافی مالکی. و همچنین از ایشان روایت شده هر کس بعد از وفات مرا زیارت کند مانند این است که در زمان حیاتم مرا زیارت کرده. و عتبی حکایت کرده که نزد قبر رسول خدا بودم که یک اعرابی آمد و گفت سلام بر تو ای رسول خدا، شنیدم که خداوند فرمود اگر گناهی انجام دادید نزد رسول خدا بیایید و استغفار کنید. رسول خدا هم بر او طلب غفران میکنه، خداوند توبه او رو میپذیره. ای رسول خدا، نزد تو آمدم در حالی که از گناهان خود استغفار میکنم و شما را نزد خداوند شفیع قرار میدم. این روایت رو قرافی شهاب الدین احمد ابن ادریس در الذخیره جلد 3 صفحه 375 نقل کرده. ابن فرحان مالکی یه روایتی رو مفصل نقل میکنه، از مالک بیان شده که 10,000 صحابی در بقیع مدفون است و از تابعین هم افراد زیادی هم هستند که شایسته است با آنها سلام بدهیم و برای آنها دعا کنیم و بر آنها توسل کنیم. و باز در جای دیگر از کتاب نقل میکنه با اون دو نفری که در کنار آن حضرت هم هستند توسل کنیم و بعد از آن به رسول خدا توسل کنیم. بعضی از علما نحوه سلام کردن به رسول خدا رو بیان کردن. سلام و رحمت و برکت خداوند به شما ای رسول خدا، تا اینکه آیه 64 سوره نساء رو نقل میکنه و در صفحه بعد میگه بعد از خواندن آیه این گونه بگو ای رسول خدا، من به خودم ظلم کرده ام و نزد شما آمدم تا از گناهم استغفار کنم و شما را شفیع خود در نزد خداوند قرار دهم و امیدوارم که خداوند به وسیله شفاعت شما گناهم را ببخشد و مرا بر شریعت، محبت و ملت شما بمیراند و از آتش جهنم نجات دهد و به بهش برساند. این را ابن فرحان مالکی ارشاد السالک الی افعال المناسک جلد 6 صفحه 563 نقل کرده. انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.